تراکه 6 صفحه 23 سوره آل عمران آیات 130 تا 138 آیه 130
یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید، ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود، و از خدا بترسید و این عمل زشت را ترک کنید، باشد که سعادت و رستگاری یابید. آیه 131
واتقوا النار التي اعدت للكافرين
و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروختند. آیه 132
و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون
از حکم خدا و رسول او فرمان برید، باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید. آیه 133
و سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
بشتابید به سوی مغفرت پروردگار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا برای پرهیزکاران است. آیه 134
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
آنهایی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگ دستی انفاق کنند و خشم و غضب فرونشانند و از بدی مردم درگذرند، چنین مردمی نیکوکارند و خدا دوستار نیکوکاران است. آیه 135
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
نیکان آنها هستند که هرگاه کار ناشایسته از ایشان سرزند یا ظلمی به نفس خیش کنند، خدا را بیاد دارند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار کنند، که می دانند که هیچ کس جز خدا نمی تواند گناه خلق را بیامرزد، و آنها هستند که اصرار در کار زشت نکنند چون به زشتی معصیت آگاهند. آیه 136
اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
آنها هستند که پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغ‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است، جاوید در آن بهشت‌ها متنعم خواهند بود و چه نیکوست پاداش نیکوکاران عالم. آیه 137
قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین
پیش از شما مللی بودند و رفتند، در اطراف زمین گردش کنید و ببینید که آنان که وعده های خدا را تکذیب کردند چگونه هلاک شدند. آیه 138.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
این کتاب خدا و آیات مذکوره حجت و بیانی است برای عموم مردم و راهنما و پندی برای پرهیزکاران. بیان آیات. آیات فوق بشر را به سوی خیر دعوت و از شر و بدی نهی می کند و در این حال اتصالش به ما قبل و همچنین به ما بعدش که شرح داستان جنگ احد را می دهد محفوظ است. آری، آیات بعد نیز مربوط به این داستان است. حال مؤمنین در آن روز را بیان می کند. حال و خصال مذمومی را که خدای سبحان آن را از مؤمنین نمی پسندد. حال و خصالی که باعث آن وهن و ضعف و علت معصیت خدا و نافرمانی رسولش کردید. پس آیات مورد بحث در حقیقت تتمه آیاتی است که درباره جنگ احد نازل گردیده. خدای سبحان در این آیات بعد از دعوت به خیر و نهی از شر مسلمانان را به شیوه و روشی هدایت می‌فرماید که اگر آن را شیوه خود کنند هرگز به ورطه هلاکت که در احد گریبان گیرشان شد گرفتار نمی‌شوند. آنگاه به سوی تقوا و اعتماد به خدا و ثبات بر اطاعت رسول دعوتشان می کند. پس خصوص این آیات نهگانه برای ترغیب و تهدید مؤمنین است. آنان را ترغیب می کند به این که به سوی خیرات یعنی انفاق در راه خدا در دو حال دارایی و نداری و کظم غیظ و عفو از مردم بشتابند که جامع همه آنها منتشر شدن احسان و خیر در جامعه و صبر در تحمل آزارها و بدیها و گذشت از بدرفتاری هاست. پس تنها طریقی که حیات جامعه به وسیله آن محفوظ می ماند و استخوانش محکم شده و روی پای خود می ایستد همین طریق است. یعنی طریقه انفاق و احسان که از لوازم آن ترک رباست و به همین جهت مطالب نام برده در آیات مورد بحث را با نهی از رباخاری آغاز فرمود و در حقیقت این نهی جنبه زمین چینی برای دعوت به احسان و انفاق را دارد. در آیات انفاق و ربا در سوره بقره نیز گذشت که انفاق به همه ی طرقش از بزرگترین عواملی است که ریشه و بنیان اجتماع بر آن پایه استوار است و یگان عاملی است که روح وحدت را در کالبد مجتمع انسانی می دمد و در نتیجه قوای پراکنده آن را متحد می سازد و به این وسیله سعادت زندگیش را تأمین می کند و هر آفت مهلکی و یا آزار هر آن کسی که قصد او را داشته باشد دفع می نماید. و یکی از بزرگترین ازداد این وحدت رباست که اثری ضد اثر انفاق را دارد و این همان است که خدای تعالی مسلمین را به آن ترغیب و تشویق کرده و سپس ترغیب می کند که از پروردگارشان به خاطر گناهان و زشتی ها منقطع نگردند و اگر احیانا عملی کردند که مورد رضای پروردگارشان نیست این نقیصه را با توبه و برگشتن به سوی او تدارک و تلافی کنند. بار دوم و بار سوم هم همینطور بدون اینکه کسالت و سستی از خود نشان دهند و با این دو امر است که حرکت و سیرشان در راه زندگی پاک و سعادتمند مستقیم می شود و دیگر گمراه نمی شوند و در پرتگاه هلاکت قرار نمی گیرند. و این بیان به طوری که ملاحظه می فرمایید بهترین طریقی است که انسان بعد از ظهور نقص و صدور گناه به وسیله آن به سوی تکمیل نفس خود هدایت می شود و بهترین راهی است در علاج رذائل نفسانی که بسا می شود آن رذائل بدون آگاهی خود آدمی به دل او رخنه می کند و دلهای آراسته به فضائل را دچار انحطاط و سقوط نموده سرانجام به هلاکت می رساند. قرآن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم می داند. این از دعب قرآن در تعلیم الهیش می باشد که پیوسته در مدت نزولش که 23 سال طول کشید برای کلیات تعالیمش مواد اولیه قرار داده تا به آنها یا بعضی از آنها عمل کنند. همین که مورد عمل قرار گرفت، صورت عملی که واقع شده را ماده دوم برای تعلیم دومش قرار می دهد. و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصلاح اجزا و ترکیبات فاسد، آن عامل را وادار می سازد که بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد و به این منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را ثنا می گوید و در برابرش وعده جمیل و شکر جزیل می دهد. پس کتاب الله عزیز کتاب علم و عمل است، نه کتاب تئوری و فرضیه و نه کتاب تقلید کورکورانه. پس مسئله کتاب خدای تعالی مسئله معلمی است که کلیات علمی را در کوتاه‌ترین بیان و کمترین لفظ به شاگردانش بیان می‌کند و دستور می‌دهد که به آن عمل کنند و در تخت سیاه و یا دفتر تکالیف خود ننویسد. آنگاه نوشته آنان را تجزیه و تحلیل می‌کند و به اجزای اولیه برمی‌گرداند. زمانی که صحیح آن را از فاسدش جدا نمود، به شاگردان می‌گوید این جزء را درست پاسخ داده ای و این جزء را درست پاسخ نداده ای. فلان جزءش فاسد و فلان جزءش صحیح است. و آنگاه او را نصیحت می کند تا بار دیگر آن خطاها را تکرار نکند. و در برابر اجزایی که درست انجام داده آفرین می گوید و تشویق می کند. و با وعده و سپاسگزاری خود دلگرمش می سازد. و مجدداً دستور می دهد تا بار دیگر آن تکلیف را انجام دهد و این روش را همچنان ادامه می دهد تا شاگرد در فن خود کامل گشته زحماتش به نتیجه برسد. و اگر کسی در حقایق قرآنی دقت و تدبر کند، در همان اولین برخوردش این معنایی را که ما خاطر نشان ساختیم درک می کند و می بیند که مثلا خدای سبحان در اولین بار که می خواهد مسئله جهاد را تشریع کند، کلیاتی از جهاد را بیان نموده می‌فرماید کتب علیکم القتال، پاورقی یکم. و در این آیات مؤمنین را به جهاد امر نموده می‌فهماند که این عمل بر آنان واجب شده. آنگاه داستان جنگ بدر را به عنوان اولین مشقی که شاگرد نوشته تحویل می‌گیرد و عیب‌های آن را گوشزد نموده مشقی دیگر به نام جنگ احد به او می‌دهد. باز عیب‌های آن را می‌گیرد و همچنان ادامه می‌دهد تا امت مسلمان در انجام این تکلیف بی عیب و ماهر شود. و یا می‌بیند خدای تعالی سرگذشت انبیاء گذشته و امت‌های آنان را درس می‌دهد، نقاط ضعف و خطا و انحراف آنها را بیان می‌کند و حق مطلب و آنچه که صحیح است معین نموده از امت اسلام می‌خواهد تا آنطور عمل کنند و آن سرگذشت غلط‌گیری شده را دستور عمل خود قرار دهند. در آیات مورد بحث نیز همین روش به کار رفته است. در آیه 137 همین سوره هشدار می‌دهد که گذشتگانی بودند و چنین و چنان کردند و در آیه 146 روشن‌تر سخن گفته می‌فرماید آنها هم قتال و کارزار داشتند و شما نیز باید آماده کارزار شوید. پاورقی 1 سوره بقره آیه 216.